این محدودها این رو تسری پیدا کنه. در مقوله‌های مختلف هست، در بحث نظام مهندسی هست، بحث شهرداری هست، بحث مالیات هست، بحث انشاءات هست و میشود برداشت کرد بحث تسهیلات. یعنی بحث تسهیلات هم این از اون جمله مواردی که داره میگه که مسکنی رو که مردم در این محدوده ها میسازند به عنوان مسکن حمایتی باید تلقی گردد تا 5 واحد.
بله. و بحث متراژ مطرح نیست در رابطه با بافت‌های فرسوده؟
خیر، در این بند به بحث متراژ مطرح نیست، بحث تعداد واحده. میگه تا 5 واحد به ازای هر پلاکی که تخریب و تجمیع میشه حمایت‌های ویژه رو، ویژه قانون جهش رو تا 5 واحد بتونه شامل حال اون بشه.
بله. خب آقای مهندس آقایی، اگر موافق باشی بریم سراغ بند پی ماده 52، بحث تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی ها در طرح‌های احتسی جدید که میتونه کمک کننده باشه. بفهم.
خب بند پی ماده 52 یه شاکلی داره. اون جمله رو من اگر از آخر به اول بخونمه شاید باش مال شما یه تفاوتی بکنه. در واقع میگه که قانونگذار میگه که این من تشویق میکنم این سرمایه گذاران رو نسبت به سرمایه گذاری در این محدوده ها با اعمال معافیت ها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر برآمد،
بله،
کمتر توسعه یافته در این محدوده ها. یعنی چی؟ یعنی در واقع قانونگذار میخواد جریان سرمایه گذاری و ساخت و ساز رو بیاره در این محدوده ها و تسری بده در این محدوده ها که در واقع کمک کنه به همون جریان، حالا اینجوری در نهایت بگیم اون جریان کالبدی اقتصادی و اون در نهایت زندگی که در این محدوده ها اتفاق بیفته. خب ما من یه دو سه تا
آمایشی هم باید داشته باشیم از بافتای فرسوده که قطعا شما و همکارانتون دارید این آمایش رو. چقدر از بافتای فرسوده مربوط به کدوم استان ها هست؟
بله
چه بخشیش در مناطق محروم هست؟
ما به تفکیک این رو داریم، منتها اینجا قانون این رو داره. ما این رو به تفکیک در سامانه خودمون داریم که در هر شهری چقدر مساحت بافت فرسوده است، چقدر تعداد واحد ناپایدار هست و جمعیتی که در اون ساکن هست به نقل از مرکز آمار. منتها در این قانون بند پ میگه که اون در واقع معافیت هایی که در مناطق محروم قانون گذار میدهد و گذاشته این رو ما بیایم تسری بکنیم در این محدوده های بافتای ناکارآمد فرسوده و حاشیه نشینی. میتونه خیلی از موارد رو شامل بشه، منتها مثلا یکی از نکاتی که وجود داره این که قانون این محدودیت رو ایجاد کرده برای دستگاه ها و شرکت ها که به حال مهمان سرا دیگه ایجاد نکنن. منتها در این محدوده ها بحث ما محدوده های مناطق محروم و کم برخوردار در نظر بگیریم طبق این قانون که صریح هم در این صراحت داره. خب این یکی از مواردی که دستگاه ها و دستگاه ها میتونن بیان در این محدوده ها بیان مهمان سرا ایجاد بکنن. یه سری ساختمان هایی رو واجد ارزش در این محدوده ها هست، اینها بیان سرمایه گذاری کنن. اون جریان زندگی که ما هم به دنبال همین هستیم که این جریان بیاد در این محدوده ها اتفاق بیفته. خب ما یه سری موارد رو اومدیم احصا کردیم. اینکه ما در این محدوده ها، خب میدونید در محدوده های ناکارآمد اگر تلقی بشود که باید بشه به عنوان بند پی قانون 5 ساله 7 پیشرفت به عنوان مناطق محروم و کم برخوردار، خب سرمایه گذاری در این محدوده ها اگر ما این رو تسری بدیم تا 10 سال معافیت مالیاتی داره. پس این رو هم میتونه اون جریان اقتصادی که کمک میکنه اون بحث کالبدی تو این منطقه ها رو کمک کنه. ما در مناطقی در همین تهران داریم پشت بازار، خب اینها هم در واقع خالی از سکنه شدن اونها.
بله.
به حال این اگر این رو بتونیم به حال آگاهی بخشی بکنیم به سرمایه گذارها، به توسعه گرها، این که بتونن بیان در این محدوده ها و همچنین سازمان های مالیاتی و سازمان هایی که مرتبط با این موضوع که بتونن بیان در اینجا اون بحث اقتصادی خودشون رو، اون اشتغال آفرینی خودشون رو انجام بدن و معافیت مالیاتی رو استفاده کنن، این جریان اقتصادی و این جریان زندگی رو خانه‌ها به این محلات تسری دادیم. و در خود قانون برنامه هفتم مواردی رو ما احصا کردیم. بند ده ماده 81 میگه که اعمال هزینه کرده تولید محتوا در این محلات میتونه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، اگر اون رو به عنوان مناطق محروم در نظر بگیریم، بحث آموزش هست، بحث تجهیز مدارس هست، اینکه به هر حال در این محدوده ها اگر سرمایه گذارها بیان سرمایه گذاری کنن بتونن به عنوان بحث مالیاتی خودشون به اداره مالیات اون رو اعلام بکنن و از معافیت‌های مالیاتی استفاده بکنن.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب مهندس آقایی. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن.
در برنامه 5 ساله هفتم که از سال 1403 تا سال 1407 می باشد، قانون گذار تکالیفی رو در مواد 50 تا 54 بر عهده دولت گذاشته است. خب به هر حال ما شاهد هستیم که یک عقب ماندگی کلی در بخش مسکن وجود داره و متاسفانه در حال حاضر بخش‌های مهمی از این صنعت کاملا قفل شده. تقریبا میشه گفت که تمام زینفان بازار مسکن در حال ضرر کردن هستند. به هر حال این تکالیف شامل رشد 9% صنعت ساختمان سازی در کشور است. همچنین کاهش زمان خانه‌دار شدن مردم به 7.5 سال، همونطور که مستثرید این زمان الان در حال حاضر بیش از 100 سال هست و اون هم با قیمتهای کنونی و اون هم با فرض محال صفر بودن یا حتی با 50% حداقل مزد هم این امر امکان پذیر نیست. از سوی دیگر هم کاهش 20% سطح بافت فرسوده رو داریم که گفته میشه در حال حاضر بیش از 350 هزار هکتار ما بافت فرسوده داریم و رشد 15% در تولید صنعتی ساختمان است که حالا اینها میتونیم بگیم که در حد آمال و آرزو هست و امیدواریم که محقق بشه، چون به هر حال بخش ساختمان بخش بسیار مهمی است، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی. باید بپذیریم که بیش از 12% اشتغال کشور در بخش ساختمان هست و این یک رقم بسیار بزرگی محسوب میشه. از طرف دیگه تبعات قفل شدن بازار مسکن هم اجتماعی هست و هم اقتصادی هست، هم فرهنگی میشه گفت. باید تلاش کنیم که تا پایان برنامه هفتم حدود 500 هزار واحد مسکونی رو بازسازی کنیم و بتونیم این بازسازی ها در تلفات احتمالی بلایای طبیعی مثل زلزله به ما کمک کنن، کما اینکه در زلزله سرپل زهاب دیدیم که در بیش از 88 هزار واحد مسکن مهر کلن 2 نفر کشته شدن، اون هم هنگام فرار از منزل و میشه گفت که این یک هم زنگ خطر و زنگ هشدار بود و هم یک دستاورد که ما تونستیم نسبت به زلزله بم که در همون حد بود حدوداً تلفات و کشته های به مراتب کمتری در مسکن های بازسازی شده و یا مسکن های اجتماعی جدید رو احداث به نام مسکن مهر داشته باشیم و دوره انتظار هم که عرض کردیم که اکنون حالا بر اساس برخی از آمارها 152 سال هست و برای شهرستان بیش از 59 سال که باید بر اساس برنامه هفتم به کمتر از 7.5 سال کاهش پیدا بکنه، که البته این قابل دسترس است چون که ما عموماً در بخش خط و مشک گذاری دچار مشکل هستیم و نه منابع و نه ساختمان‌های موجود. باید مجموعی از اقدامات در بخش ساختمان انجام بشه که شامل بحث قانون گذاری هست، چون متأسفانه با وجود ظرفیت‌های بزرگ و خانه‌های بسیار زیاد که به قول آقای قالیباف میلیون‌ها واحد اون خالی از سکنه هستن، پس بنابراین ما کمبودی در حوزه مسکن نداریم، بلکه متأسفانه کمبود قوانین داریم قوانینی که ضمانت اجرایی داشته باشن و بتونن این واحدها رو به بازار عرضه کنن، از سوی دیگر هم دولت بتونه به اون تکالیف قانونی خودش چه در بخش مالیاتی و چه در بخش مالی عمل کنه.
در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم، بخشی رو با هم شنیدیم با همراهی جناب آقای مجید گودرزی، کارشناس مسکن، که نکات مهمی رو در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما شنوندگان میشه رو بیان کردن. آقای مهندس آقای بند تیه ماده 52 رو هم بهش بپردازیم. آنچه که گفته میشه بحث پروانه نوسازی مسکن، پیشتر هم به اون اشاره کرده بودید، اما به صورت مجزا در این رابطه به صحبت بکنیم که قبل از برنامه هفتم صدور مجوز یا پروانه نوسازی مسکن در محدوده بافت‌های فرسوده بازآفرینی شهری به چه صورتی بود و آیا این نگاه در برنامه هفتم واقعا به عنوان یک تغییر در نظر گرفته میشه؟
خب یکی از احکام مترقی در برنامه هفتم میتونه همین بند ت ماده 52 باشه که صدور پروانه مسکن در این محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداری‌ها صادر بشه. خب ما در واقع آنچه که به حال از این سازندگان و متقاضیان صدور پروانه در شهرهای مختلف به حال به ما گزارش می شد و به عنوان یکی از موانع تولید مسکن در این محدوده ها بود، همین روند زمانبر صدور پروانه در این محدوده ها بود و تعداد فرایندها. از جمله ملاک هایی که حتی بانک جهانی هم در گزارش های مرتب خودش به اون اشاره میکنه، در کشورهای مختلف این رو به عنوان یک کسب و کار نگاه میکنه و این زمان صدور پروانه رو در اون به حال بررسی میکنه که رتبه ای که برای ایران در یکی از این گزارش ها که جزء گزارش های آخری بانک جهانی بود رتبه 130 رو عنوان کرده بود برای این موضوع. خب در این بند قانونگذار در واقع داره تصریح میکنه که در بافت فرسوده خارج از نوبت و حداکثر 3 ماه. بعضی از شهرداری ها به ما گزارش دادن که ما این رو رعایت میکنیم، خیلی کمتر از 3 ماه، و برخی دیگر که متقاضیان به ما اعلام میکنن زمانهای خیلی طولانی رو دارن اعلام میکنن، که این زمان طولانی به خاطر اینکه به هر حال این بحث بازگشت سرمایه برای سرمایه گذار طولانی میشه، باعث میشه که رقابت سرمایه گذارها به این ساخت و ساز کمتر بشه.
بله.
یکی از عواملی که کمک میکنه به جهت کمک در جهت تسریع و رشد تولید مسکن در این محدوده ها اون در واقع پروانه است. پروانه را اگر به عنوان یک مجوز کسب و کار بهش نگاه کنیم، هر چه سریعتر و راحتتر و با هزینه کمتر انجام بشه، خواه ناخواه کمک ویژه و چشمگیری برای صدور پروانه در این محدوده ها انجام میشه. در این بند ته برای اولین بار هست در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به اون اشاره شده. شرکت بازآفرینی در واقع از شهرداری ها در واقع داره پیگیری میکنه و از همه شهرداری ها، من از همینجا و از تمام مجموعه، حالا وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و خود شهرداری های محترم، که من ببینم الحق و الانصاف در این حوزه به هر حال دارن زحمات زیادی رو میکشن، ما درخواست میکنیم و که این پروانه ها رو در این محدود خارج از نوبت صادر بکنم. یه بخشی از این موضوع هم در نظام مهندسی ها هست که ما مکاتباتی رو انجام دادیم، با معاونت محترم مسکن همکاری بسیار خوبی رو شروع کردیم و داریم که با نظام مهندسی هم بتونیم این روند رو، هم تعداد فرایند رو، هم هزینه رو، هم بحث زمان رو به حداقل ممکن برسونیم، که ما معتقدیم یکی از مشوق‌های بسیار مهم و چشمگیر همین بحث صدور پروانه در این محدوده‌های هدف بازآفرینی است. یکی از چالش‌ها را اگر اجازه بدید بعد از صحبت‌های شما در این حوزه
بفرمایید، همینجا بفرمایید خیلی کوتاه.
خب متقابل اون، ما یکی از چالش‌هایی رو که در این حوزه داریم این که شهرداری‌ها رو به حال ماده 16 قانون حمایت اونجا تصریح کرده که بین 50% تا 100% تخفیف رو شهرداری ها در این محدوده ها برای پروانه ها به متقاضیان داده بشه. خب شهرداری ها، بسیاری از شهرداری ها این کار رو دارن انجام میدن، من از همینجا هم مجددن از تمام شهرداری ها این درخواست رو دارم که این تخفیف رو 100% اعمال بکنن، که متقاضیان بتونن در این حوزه از معافیت 100% پروانه برخوردار بشن. ما داریم در عنوان شرکت بازآفرینی داریم همکاری میکنیم با مجموعه شهرداری ها که در ماده 16 بحث این که بتوانیم این تخفیفات رو در بودجه سنواتی با همکاری که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انجام میدن و همکاری که به هر حال با سازمان و مدیریت و وزارت اقتصاد امور داره خواهیم داشت، بتونیم در ماده 16 این رو در قوانین سالانه بیاریم که این تخفیفات رو برگردونیم به شهرداری ها. الان وجود داره این بحث برگشت این هزینه رو از طریق سامانه سبادن و منتها میخوایم تسریع بکنیم در قانون که در ماده 16 هم آمده، این رو بیاریم در قانون سالانه که بتونیم این تخفیفات رو محلی براش در نظر بگیریم که شهرداری ها هم متقابل این رو برای افزایش سرانه ها در این محدوده ها هزینه کرد بکنن و پروژه هایی رو در این حوزه انجام بدن با این منبع.
خیلی ممنونم از شما جناب مهندس یدالله آقایی، معاون برنامه‌ریزی و ساماندهی شرکت بازآفرینی شهری ایران در وزارت راه و شهرسازی که با برنامه هفتم شبکه رادیو اقتصاد همراه بودید. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم از هم حوصله‌ای که مردم عزیزمون و شنوندگان این برنامه داشتن و همراهی کردن در طول این برنامه، و همچنین مجری محترم و توانمند جناب آقای احمدی فر و سایر دستندرکاران محترم و عزیز این برنامه. خیلی ممنونم
از همراهی شما، خدا نگهدارتون، و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه امروز به ماده 52 پرداختیم در زیر فصل 11 که مرتبط هست با توسعه مسکن. ماده 52 بحث اساسیش مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری هست. در این ماده نگاه ویژه‌ای به بافت‌های فرسوده شده و سعی کردن با مشوق‌های لازم انگیزه لازم و اقتصادی رو برای تغییر در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ایجاد کنن. ممنونم از همراهیتون، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
میخوام دعوتتون کنم به گنج پنهان غرب ایران زمین استان ایلام
سرزمینی با 642 هزار هکتار جنگل بلوط،
سرزمینی با 336 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی،
سرزمینی با 1600 اثر تاریخی و باستانی،
سرزمینی با 17 میلیارد شبکه ذخایر نفتی و 14 تریلیون متر مکعب گاز،
سرزمینی با 12 نوع ماده معدنی منحصر به فرد و 1 میلیارد تن ذخایر معدنی،
سرزمینی با بیشترین مرز زمینی با کشور عراق، مرز بین المللی مهران.
شما هم دعوتید
به ایران جان.
ایران جان ای بیشه شیرا، آزاد به من شاد به من خوک من ایران.
ایران جان،
ایلام ایران،
پایتخت خادمین سید الشهدا.
اینجا شهر شهداست، دروازه کربلا است، جای پای زائرا، جا قدمای شهدا.
رویداد ملی ایران جان، هفتم
تا دهم مرداد ماه،
ایلام ایران.
اسمم بابا برمیه، میدونید کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه.
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جود، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو و من باشه. برق آخه مال همش، حرفم و خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
یا میان کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی مایی، خنده ی لب منی، زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی، زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم، خنده ی لب منی، زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی، زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانا.
خب دوستان عزیز و همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد، فرصت ما در نوبت اول برنامه‌های این رادیو که از ساعت 6 بامداد آغاز شده بود در این لحظه به پایان رسید. تشکر می‌کنیم از اینکه در این 8 ساعت با ما همراه بودید. اما همکارانم در نوبت دوم تازه نفس و پر انرژی از راه رسیدن، آقای عباس حیدری و سایر همکاران که تا ساعت 22 انشاءالله در خدمت شما خواهند بود. امیدواریم امروز جمعه در کنار خانواده های محترمتون حسابی به شما خوش بگذره و اینکه هفته پیش رو هم هفته سرشار از رحمت و برکت باشه برای شما. آقای علی آقای میرزاییان هم همین الان به ما پیوستن که در نوبت دوم با شما همراه خواهند بود. اجازه میخوام من فاطمه شعبانی گوینده نوبت به اتفاق جمعی همکاران تهیه کننده نازنین کتابچی، هماهنگ پخش مجید ابراهیمی و صدا بردار زهره خانم بیدکی از حضور شما مرخص بشیم. در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز. خداحافظ.